많고 여러 명.
سلام، سپاسگزارم در خدمتتون هستم.
استاد، موضوع گفتگوی ما در خصوص آینده گردشگری پایدار در ایرانه. حالا چه به لحاظ چالش‌های زیرساختی، چه به لحاظ فرصت‌های اقتصادی که داریم. به عنوان اولین سوال ممنون میشم برامون توضیح بفرمایید که ایران از نظر جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی چه جایگاهی در صنعت گردشگری جهانی داره؟
عرض کنم خدمتتون که موضوع جالبی رو انتخاب کردین و جای تشکر داره. در خصوص جایگاه ایران به لحاظ جاذبه های در واقع طبیعی، ما در زمره 10 کشور برتر دنیا هستیم که بارها و بارها روش تبلیغات هم شده، مانور هم داده شده. به لحاظ جاذبه فرهنگی هم بین 20 کشور اول دنیا به حساب میان که جاذبه فرهنگی بسیار بسیار غنی دارن که معرفی شده و شناخته شدن. عرضم خدمتتون که موضوعی که هست بحث آثاری هستن که به ثبت جهانی رسیدن و در قالب آثار ثبت شده یونسکو ما اونها رو بیشتر میشناسیم. این آثار هم سال به سال دارن گسترش پیدا میکنن، دارن تعدادشون افزایش پیدا میکنه و میتونه یک مزیت قابل توجهی برای ما باشه در واقع در عرصه بین المللی به لحاظ جاذبه فرهنگی تاریخی و در واقع میراث بشری که در حال حاضر 28 مورد رو به عنوان شاخص‌ترین ها ما میتونیم بهشون اشاره بکنیم. اما اینکه از اینها استفاده کردیم، از این جایگاه بهره‌ای بردیم یا نبردیم، خودش یک داستان بسیار بسیار پیچیده و بزرگی است. متأسفانه باید یک تحلیل اساسی راجبش اتفاق بیفته.
بله. بعد به لحاظ تاریخی فرمودین تو چه جایگاهی هستیم از نظر تاریخی؟
به لحاظ تاریخی هم خب مسلماً ایران یکی از هویت‌دارترین موقعیت های جغرافیایی دنیا است. ما اگر به عهده خودمون باشه، خودمون رو میتونیم در رنج 5 کشور اصلی تاریخی دنیا به حساب بیاریم، ولی متاسفانه باز هم این رنکینگ درستی نیست، این رتبه بندی درستی نیست. زمانی شما میتونید مدعی هویت تاریخی باشی که اون تاریخ رو تونسته باشی به جامعه بشری تشریح کرده باشی و اونها تو رو توی اون جایگاه بپذیرن. بلا هر کسی میتونه روی یک سکوی بیست و بگی من در بلندترین نقطه جهان ایستادم، باید 4 نفر از پایین به سمتش انگشت دراز کنن نشونش بدن که بگن این در بلندترین نقطه جهان ایستاده یا نه. ما متاسفانه این جایگاه رو نمیتونیم به صورت رسمی رقم بزنیم و اعلام کنیم که در کجا قرار.
بعد نقاط قوت و ضعف گردشگری ایران در مقایسه با کشورهای همسایه خودش چیه در حال حاضر؟
نقاط قوت که ترجیح میدم مثلا راجع به نقطه قوتی صحبت نکنم، بیشتر راجع به پتانسیل صحبت بکنم، چون ما قوت ویژه‌ای رو شاید نتونیم به جرأت ازش یاد بکنیم. بیشتر باید راجع به پتانسیل ها و قابلیت هامون صحبت بکنیم. ولی نقاط ضعف تا دلتون بخواد، اول از همه ضعف بستر فرهنگی است. ما گردشگر داخلی خودمون حتی متاسفانه اون جایگاه رو که باید برای جاذبه هاش توی ذهنش تدایی کرده باشه و از اونها سیانت بکنه، اونها حفاظت بکنه، رو هنوز نتونسته نهادینه بکنه در ذهن خودش. وضعیت آلودگی جاذبه های گردشگری کشور ما بی نهایت آزاردهنده است و عملا شاخصترین ضعف ما در حوزه نگهداری از جاذبه های گردشگری است. ما بعضی وقتا بعضی از مناطق رو اونقدر بار ترافیکی سنگینی بهش تحمیل میکنیم که عملا دیگه جاذبه به حساب نمیاد، دافعه به حساب میاد و نقطه ضعف عمده اون هست. به لحاظ ایمنی شرایط در واقع دسترس پذیری اماکن در واقع شاخص ما در حوزه گردشگر پذیری هیچ کدوم از ایمنی لازم برخوردار نیستن. به لحاظ امکانات زیرساختی مثل سرویس بهداشتی و حداقل های مورد نیاز یک گردشگر مثل سطل زباله، متاسفانه این امکان مهیا نشده و اصلا شرایط مطلوبی رو ندید. اما در پتانسیل تا دلتون بخواد هر کدوم از این جاذبه ها به نوبه خودشون یک دنیا قوت هستن برای ما، اگر بتوانیم از اونها استفاده بهینه بکنیم، اگر بتوانیم از اونها بهره برداری اصولی بکنیم، مدیریت منطق محور و دانش مدار داشته باشیم و هر یک رو تبدیل بکنیم به یک ثروت به نحوی که بتونیم در چاهای نفت رو ببندیم و شرایط رو ایجاد بکنیم که دیگه متکی به نفتی نباشیم که دنیا بر مبنای اون ما رو تحریم بکنه و برای ما چالش ایجاد
بکنه. بعد در خصوص نقاط ضعف به خصوص در حوزه حمل و نقل، اقامتگاه و حالا خدمات گردشگری چقدر بر کاهش جذب گردشگر تاثیر داره؟
ببین گردشگر سطح بندی های متفاوت و متنوعی رو داره. یعنی در واقع ما اول از همه مشکل اصلیمون این هست که بازار هدف خودمون رو تعیین نکردیم و هیچ تارگت مارکتی اتفاق نیفتاده. تعیین بازار هدف مقدمه تعیین نیاز مخاطب هست. یعنی تا زمانی که ما نتونیم مخاطب ما چه کسانی هستن، نمیتونیم انتظارات اونها رو برآورده بکنیم، چرا که از انتظارات اونها آگاهی نداریم. پس مقدمتا باید مشتری هدفمون شناسایی بشود و بر مبنای نیاز این مشتری هدف ببینیم که خیلی خوب، حالا تأسیسات، زیرساختها، امکانات گردشگری ما در چه سطح و در چه حدی هستن. همه مسافرها و همه گردشگرها مخاطب یک هتل 5 ستاره نیستن، همه گردشگرها مخاطب یک رستوران لوکس نیستن، همه گردشگرها هم بالعکس مخاطب یک کمپینگ یا یک مسافرخونه نیستن. پس باید اول نوع مسافر، جایگاه مسافر مشخص بشه. ما هنوز هیچ رده بندی از مخاطب خودمون نداریم که بتونیم بر مبنای اون نیاز سنجی کنیم، ولی از استانداردهای پایه‌ای هم عقب‌تر هستیم. همه گردشگرها به یک سری الزامات اولیه بلا استثنا نیاز دارن، بدون لحاظ کردن طبقه اجتماعیشون، بدون لحاظ کردن خواسته و انتظارشون، همه به امکانات اولیه مثل آب، برق، جاده، بهداشت، ارزم حضورتون، سلامت و همون سرویس بهداشتی که اشاره شد نیاز دارن. اما از این نظر متاسفانه بسیار بسیار فقیر هستیم. امکانات لازمه مهیا نشده، دفترهای لازمه مهیا نشده، کما اینکه طرحهای خیلی خوبی وجود داشته، کما اینکه سرمایه گذاری های نسبتا قابل قبولی اتفاق افتاده، ولی صرفا ملاک سرمایه گذاری در این حوزه نیست. سرمایه باید نگهداری بشه، باید سیانت بشه که این اتفاق نیفتده. شما میبینید یک مکانهایی ایجاد شده، مثلا سرویس بهداشتی عمومی توی محیطهایی ایجاد شده، ولی وضعیتش اسفناکه. چرا؟ چون اصلا نگهداری ازش اتفاق نمیفته. سکوهای کمپینگ ایجاد شده ولی وضعیتش اسفناکه، چون کسی نیست به اونها رسیدگی بکنه، کسی نظافت اون محیط رو به عهده نداره. اینها چالش هایی هستن که در واقع جایگاه ما رو متضرر میکنه.
چقدر مشکلات اقتصادی و تحریم بر ورود گردشگر خارجی ما تاثیر گذاشته در حال حاضر؟
باز یک موضوع بسیار بسیار پیچیده است. شاید از یک طرف بگیم هیچ تأثیری نگذاشته، چرا که شرایط جوری شده که ارزش تبدیل ارز یا تغییر ارز به نفع گردشگر خارجی باشد. یعنی در واقع یک دلار به مبلغ مشخص و سنگینی قابل تبادل باشه و بتونه خدمات زیادتری رو با یک دلار خریداری بکنه، که این هم متاسفانه با سیاست گذاری غلطی که در آینده تحریز شده و قرار اتفاق بیفته در پشت دگرگونی خواهد شد و به عنوان یک چالش بلند خواهد شد. شاید به لحاظ تسهیل ورود برخی از مخاطبینی که در حال حاضر ما اونها رو به عنوان گردشگر به شمار میاریم، ولی رسما شاید به لحاظ آمار جهانی نتونیم اونها رو گردشگر قلمداد بکنیم، باز هم مقصد خوبی باشد و تحریم ها و چالش های اقتصادی تأثیر منفی بر ورود این گردشگرها نگذاشته باشه. ولی به لحاظ کلی باید بپذیریم که گردشگری یک علم ارتباطی است. ارتباط یعنی مراوده با کلیه اعضای جامعه بشری، یعنی با همه دوست بودن، با همه در صلح بودن، با همه در تعامل بودن. ما این صلح و تعامل و دوستی رو اون جوری که باید وجود داشته باشه بعضن به لحاظ شرایط محیطی، شرایط جغرافیایی، شرایط در واقع سیاسی موجود شاهدش نیستیم و یقینا تحریم ها و در واقع معضلات اقتصادی اولین سیبل هدفشون گردشگری، مسلماً گردشگری در سطح سوم هرم نیازهای بشری قرار میگیره و جزی از نیازهای اجتماعی، لذا انسان ها میتونن دیرتر به اون توجه بکنن، راحتر میتونن از سبد نیازهای خودشون حذفش بکنن و تا زمانی که یک مقصد گردشگری از منظر گردشگر مقصد امن قلمداد نشه، مسلما اون مقصد نمیتواند تبدیل به یک بنگاه اقتصادی مؤثر بشه که بتونه رونقی رو مهیا بکنه و توسعه رو بعد به دنبال بیاره.
نبود تبلیغات بین‌المللی و بازاریابی حرفه‌ای چقدر در کمرنگ بودن جایگاه ایران در بازار گردشگری جهان نقش داشته؟
باز برمیگرده به موضوع تارگت مارکت کردن یا در واقع هدف گذاری بازارها که مشتریان مخاطب و هدف خودمون رو باید به درستی شناسایی کنیم و بر مبنای اون برنامه ریزی بکنیم و تبلیغاتمون رو انجام بدیم. تبلیغات هدفمند مسلما تاثیر هدفمندتری رو به دنبال خواهد داشت، ولیکن لازمه یه تبلیغات این هست که تبلیغاتی که شما انجام میدین با واقعیت تطابق داشته باشه، نه فقط یک تبلیغات ظاهری باشه که واقعیت ها پشتش کتمان شده باشه و دیده نشه. عملا تبلیغی که با حقیقت مغایرت داشته باشه مبدل به یک ضد تبلیغ میشه. شاید در یک مرحله بتونیم بگیم باید خدا رو شاکر بود که ما هنوز تبلیغات گسترده و هدف مداری رو تعریف نکردیم، چرا که تبلیغاتمون در زمان مواجهه مخاطب با واقعیت اثبات میکنه که شرایط اون چیزی نیست که در تبلیغ ما تبلیغ میکنیم و به نمایش میکنیم و عملا میتونه باعث ضد تبلیغ و از بین بردن بازارهای آینده گردشگری بشه. ولی از طرف دیگه این که مسلما برای اینکه ما بتونیم از این حلقه بسیار بسیار سیاه و ترسناک ایران حراسی خارج بشیم، نیاز به اقدامات تبلیغی هوشمندانه و فرهنگی مؤثر داریم که باید با یک رویکرد زیرکانه و آینده نگرانه اتفاق بیفته. متاسفانه اتفاق هنوز اونجور که بایست و شایست است محقق نشده. ما نمایشگاه زیاد گردشگری برگزار میکنیم، نمایشگاه زیاد گردشگری شرکت میکنیم در کشورهای مختلف، ولی اینکه چه بتوانیم پرزنت بکنیم و ارائه بکنیم به مخاطب خودمون خودش داستانی است که نشان دهنده عدم رویکرد تخصصی و حرفه‌ای در نهاد.
چطور میتونیم از ظرفیت بومگردی و اکوتوریسمی که هست برای توسعه پایدار گردشگری استفاده بکنیم که اون گردشگریه به کمک اینها پایدار باشه؟
باز هم متاسفانه اصلا دوست ندارم اینقدر واژه متاسفانه رو تکرار بکنم، ولی متاسفانه گردشگری حلقه مازاد و زائد اقتصاد کشور ما قلمداد میشه. هیچ وقت گردشگری نتونست جایگاه خودش رو در گردینه اقتصادی اونجوری که بایست و شایست است احراز بکنه. ما کشورهایی رو میبینیم که برای حمایت از گردشگری خودشون بسیار بسیار مایه میگذارن، لغو مالیات ها، لغو تعرفه های سنگین، تسهیلگری ها، حمایت ها، اینها همه باعث میشه که گردشگری در کشورها رونق پیدا بکنه، ولی در کشور ما این اتفاقات به هیچ وجه محقق نمیشه، چرا که اعتقادی به اقتصاد گردشگری به صورت راسخ وجود نداره. صرفا به صورت مستمر و برای نمایش دادن یک جایگاه پوپولیستی و شعارگونه ما همیشه از گردشگری به عنوان یک واژه قشنگ و جذاب استفاده میکنیم. توی این حوزه عرضم به حضورتون که خب بومگردی ها یک کانسپت یا یک الگوی جدیدی هستند از تأسیسات گردشگری که ما در ایران سبک و سیاق متفاوتش رو خلق کردیم. معیار و مصداق همتراز این بومگردی ها در کشورهای دیگه، در جایی که روی گردشگری مبتنی بر محیط تمرکز دارن، اکولوژ ها هستن که تأسیساتی هستن سازگار با محیط پیرامون و در قالب همون بوم بر بودن شکلی گرفتن و تمرکزشون بر حفاظت از محیط زیست، استفاده از مصالح بوم‌آور، توسعه اقتصاد جامعه محلی، به کارگیری نیروی انسانی، ممانعت از مهاجرت مخاطبان و ایجاد مهاجرت معکوس و امثال این هست. ولی در نظام سیستمی ما در حوزه گردشگری که اتکاش بر بومگردی ها باشه، متاسفانه رشد قارچگونه بومگردی ها، عدم حساب و کتاب مناسب برای ظرفیت سنجی پتانسیل های گردشگری، شاید یک منطقه یه بومگردی یا دو تا بومگردی بیشتر نیاز نداشته باشه، ولی یه دفعه میبینیم در یک منطقه هزاران بومگردی تأسیس میشن. حالا در قصد این که ما یک آماری رو اعلام بکنیم که این تعداد تأسیسات گردشگری به وجود اومدن، بومگردی باید ظرفیت سنجیش در درجه اول اتفاق بیفته، در برد منطقه سنجیده بشه، ظرفیت بردش محاسبه بشه، بر اساس ظرفیت برد منطقه زیرساخت مهیا بشه. ما بعضی وقتا اینقدر تأسیسات ایجاد میکنیم که اصلا دیگه جاذبه دیده نمیشه. یا ارزم به حضورتون به لحاظ منفعتی، چون سرمایه گذار غالبا سرمایه گذار بومی نیست، برخلاف اینکه تصور بر این هست که در بومگردی ها شما باید جامعه محلی رو تقویت بکنید، اهل بومی، ساکن بومی باید بیاد وارد عمل بشه تا اقتصادش رو نقد بگیره، کسب و کارش رو نقد بگیره و به تبع منفعت اقتصادی از محیطش حفاظت بکنه، از امکانات پیرامونش حفاظت بکنه، اتفاق نمیفته. سرمایه گذاری خارج از یک بوم وارد اون بوم میشه، در اون منطقه سرمایه گذاری میکنه، نهایتا هیچ دلی برای محیط زیست منطقه نمیسوزونه، هیچ دلی برای جامعه محلی نمیسوزونه، چالش به وجود میاره و مشکلات پیچیده عدیده به وجود میاره. اینها همه نشأت گرفته از عدم وجود نظام مدیریتی هدفمند و برنامه‌ریزی شده در راستای توسعه گردشگری. و از همه مهمتر اینکه گردشگری رو فقط به عنوان سکوی پرش نباید نگاه کرد. گردشگری یک اقدام بسیار بسیار مؤثر هست و اگر گردشگری قرار باشه که خود باور نباشه، توان اجرایی مشخص نداشته باشه، نتیجهش اینی میشه که الان باهاش مواجه هستیم. به فرض مثال یک نهاد گردشگری وقتی یک تصمیم میگیره، هزاران نهاد بالاتر از اون نهاد وجود دارن که تصمیمات این نهاد رو تحت شعاع قرار میدن. اینها مشکلاتی هست که در واقع در قالب توسعه زیرساختهای گردشگری اتفاق میفته. و از این رو با وجود اینکه ما شاهد توسعه فزاینده زیرساختهای بومگردی در سطح کشور هستیم، شاید به جرات بتونیم بگیم که توسعه بومگردی ها تأثیر مثبت و موثری در توسعه پایدار، حفاظت از محیط پیرامون، حفاظت از جامعه محلی و در واقع رشد و رونق منطق محور گردشگری نداشته و شاید بعضی وقت چالش هم برای منطقه به وجود آورد.
به نظرتون سرمایه گذاری تو حوزه گردشگری سلامت و مذهبی میتونه اقتصاد گردشگری ایران رو متحول کنه؟
ببینید تو حوزه گردشگری، عرض کردم خدمتتون، گردشگری یکی از نیازهای بشری و شما نیاز رو از هیچ انسانی نمیتونی سلب بکنی. هر انسانی برای برآورده کردن نیازش به هر نحو ممکن اقدام عملی انجام خواهد داد. پس گردشگری یک چیزی است که همیشه جریان خواهد داشت، مثل همون نیازهای اولیه، مثل آب، مثل غذا، مثل پوشاک. یک نیازی است که سلب شدنی نیست، ولی این نیاز سلب ناشدنی نیازمند برنامه‌ریزی است. ما به لحاظ توانایی‌های حوزه سلامت، به لحاظ توانایی‌های حوزه زیارت، قابلیت های بسیار بسیار زیادی داریم، اصلا نمیتونیم این رو انکار بکنیم، کاملا توانمند هستیم، ولی چطور این شاخص های اثرگذار رو تبدیل به یک محصول بالفعلی بکنیم در عرصه اقتصاد گردشگری، مبحث بسیار بسیار حساس و ظریفی است که باید بهش توجهات تخصصی بشه. ما وقتی از گردشگری سلامت صحبت میکنیم، منظورمون فقط آدم شل و نمیدونم معلول و علیل و ضرب خورده و مریض و بیمار و در حال موت نیست. گردشگر سلامت کسیه که دچار یک عارضه، یک بیماری داره، یک کسالتی داره. حالا این کسالت شاید کسالت روحی باشه، اصلا ربطی به جنس نداشته باشه، ولی لزوما این گردشگر در واقع محتاج به سفر و سلامت به تنهایی سفر نمیکنه، با همراهانی سفر میکنه که اون همراهان شاید سلامت کامل رو داشته باشن. نیاز اون همراهان با نیاز این گردشگری که نیاز به سفر داره، یعنی اگر ما میگیم گردشگر سلامت، فقط هدف نباید این باشه که یه بیمارستان بسازیم 4 تا دکتر داخلش بذاریم که طرف بیاد درمان بشه. خب اونی که با این طرفی که میخواد بیاد درمان بشه تکلیفش چی میشه؟ برای رونق گردشگری سلامت ما باید کلیت موضوع متقاضی گردشگری سلامت رو در نظر بگیریم، نه فقط یک موضوع که مرتبط با بیمار باشه. یا در حوزه گردشگری زیارت، شاید یک خانواده قصد سفر برای زیارت رو بکنن، آیا تمام ایام در واقع سفر خودشون رو صرف زیارت میکنن یا نیاز به گذراندن اوقات فراغت، مراجعه به مراکز خرید و مسائل اینچنینی هم دارن؟ ما همیشه معطوف به یک نقطه غیر معقول میشیم. آقا اگه قرار باشه گردشگری فقط گردشگری زیارت باشه، خب نتیجه چه میشود؟ این نکته ای است که در واقع باید نگاه تخصصی روش حاکم باشه، نه فقط از یک واژه استفاده بکنیم و اون واژه رو تحقیق بکنیم. ایران در تمام حوزه ها قابلیت داره، نه فقط زیارت و سلامت. ایران مهد گردشگری دنیا میتواند باشد، به شرطی که نگاه به گردشگری نگاه حرفه ای، تخصصی و دانش محور و نیازسنجانه باشه.
نقش فناوری و دیجیتال مارکتینگ در معرفی مقاصد گردشگری ایران چقدر مهمه در حال حاضر؟ فناوری و حالا دیجیتال مارکتینگ که دنیا خیلی روش داره مانور میده و ازش استفاده میکنه.
ببینیم شتاب توسعه فناوری به حد زیاده که قابلیت مهارپذیری نداشت، اما دسترسی ما به دانش فنی و در واقع محصولات فناورانه نکته بسیار مهم. با توجه به شرایط تحریمی که ما داریم، با توجه به شرایط نرخ ارز، با توجه به محدودیت های بهره برداری از بعضی از ابزارهای تکنولوژی ها، مسلما اول باید تحلیل بکنیم که ما از فناوری چه برداشتی داریم، دنبال چه چیزی می‌گردیم در فناوری، و حالا اون فناوری رو چطور می‌توانیم ازش استفاده کنیم و نهادی نبکنیم. فناوری قطعا تسهیل کننده است، قطعا در واقع در مدیریت هزینه ها تأثیر بسیار بسیار زیادی رو خواهد گذاشت، قطعا در توسعه هوشمندانه کمک خواهد کرد، ولی در کجا به چه صورت و با چه شیوه‌ای به کار گرفته بشه بسیار اهمیت داره. نوآوری هم به همین منوال باید مطابق با شرایطی باشد که در یک محیط مورد توجه قرار بگیره.
چه سیاست‌هایی به نظر شما باید برای تقویت گردشگری داخلی و خارجی ایران اتخاذ بشه که کمک بکنه به این حوزه؟
در درجه اول اینکه بخش خصوصی رو توانمند بکنیم و از ایجاد موانع در جلوی راه حرکت بخش خصوصی خودداری بکنیم، به عنوان تسهیلگر وارد عمل بشیم و خودمون از تصدیگری فاصله بگیریم در عرصه دولت و در واقع نظام‌های وابسته دولتی. وقتی بخش خصوصی وارد عمل میشه، دنبال اینه که جایگاه خودش رو به دست بیاره. بخش خصوصی وقتی افسار کار دست خودش باشه، خودش مسیر خودش رو پیش میبره. ولی متاسفانه برای همین بخش خصوصی هم ما موانع بسیار بسیار زیاد و چالش‌های بسیار بسیار فراوانی رو خلق میکنیم. چندین بود حمایتگرانه نیاز هست تا گردشگری توسعه پیدا بکنه، سرمایه‌گذاری گردشگری منجر به نتیجه بشه. یکی از ابعاد همین تسهیلگری است، خروج در واقع ارکان تسهیلگر از متولیگری. ما باید از این عرصه در واقع سیستممون رو مجاب بکنیم که فاصله بگیره و میدان رو به بخش خصوصی بده. بعد هم حمایتگری است، یعنی در واقع اینی که بخوایم تمام مالیات ها رو، تمام فشارهای ریالی رو به سرمایه گذار حوزه گردشگری وارد بکنیم، باید که این سرمایه گذار دنبال کسب منافعش باشه، پس از کیفیت میزنه، از هزار تا ابزار غیر متعارف استفاده میکنه تا بتونه سود خودش رو حاصل بکنه و این خودش مخرب هست. راهکارهای بسیار بسیار هوشمندانه قوی وجود داره تا بشه این اتفاق بیفته. ما با یک مطالعه موضوعی، با یک بنچمارک کردن خیلی راحت میتونیم ببینیم کشورهایی که توسعه پیدا کردن چه کردن که به اینجا رسیدن. و ما چه سیاست ها و چه رویکرد هایی رو پیش گرفتیم. مطالعات هست ولی مطالعات فقط توی کتابخانه ها داره خاک میخوره. استفاده عملی از این مطالعات و عملیات میتونه تأثیر بسیار زیادی در توسعه جایگاه گردشگری کشور داشته باشه.
و به عنوان سوال آخر، چگونه میتونیم گردشگری رو به یه صنعت پایدار و سودآور برای کشور تبدیل بکنیم؟ حالا یه توی صحبتاتون هم اشاره کردیم به این، به عنوان یه جمع‌بندی یا یه خلاصه در این خصوص بخوایم بگین چه عواملی باعث میشه که هم صنعت پایداری باشه گردشگری و هم سودآور برای کشور؟ من هستم خدمتتون.
ببین، ارزش اقتصاد گردشگری اول باید برای گرداننده تأسیسات گردشگری مخرج بشه، برای جامعه مقصد گردشگری مخرج بشه. ما باید به جامعه مقصد بفهمونیم که گردشگری برای تو ایجاد درآمد میکنه، ایجاد اشتغال میکنه، ایجاد امنیت میکنه. پس اون جامعه باید به سمتی برود که گردشگر پذیر بشود تا اقتصادش به گردش در درجه هم. در درجه دوم باید از خامکاری دست برداریم و بریم به سمت ماهیت اقتصاد گردشگری، اقتصاد خدماتی. ما اگر روزی موفق بشیم در چاه‌های نفتمون رو ببندیم، معادن سطحی خودمون رو تعطیل بکنیم، معادنی که در دسترس هستن و باید دیده مکانیکی خیلی راحت شما می‌تونید خاکش رو جمع بکنید ببرید، اینها رو تعطیل بکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که باید از یک راه دیگه گذر بیاریم و اون درآمده رو می‌تونیم که اون پرسه خدمات به راحتی بهش دسترسی پیدا بکنیم. نگاه ما باید به اقتصاد گردشگری متحول بشه تا بتونیم از گردشگری درآمد مکفی حاصل بکنیم. عرض کردم خدمتتون ثروت موجوده، ما هم به لحاظ طبیعی، هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ تمدنی و اجتماعی قابلیت های بسیار بسیار فراوانی رو در عرصه گردشگری داریم که شما در جای جای دنیا بگردیم شاید در کشورهای مختلف یک یا دو موردش رو پیدا بکنیم، ولی تمام این کلکسیون های قابل مصرف برای گردشگر در ایران در یک جا موجوده. فقط نیاز به یک برنامه ریزی داریم، نیاز به یک نگاه دلسوزانه در صنعت گردشگری داریم و نیاز به یک سیاست گذاری ارزشمند و هدف مدار.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردن،
خواهش میکنم. موفق باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.